22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. جمعه شب 22 مهر ماه برابر با 14 اکتبر 2011 و من مرتضی قاسم‌فر هستم در مجله شبانگاهی. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم در هر کجای ایران و جهان که هستید، در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد از اون گزارش‌ها و تحلیل‌های ما رو. اما قبل از اینکه به مروری کنیم بر سرخط آنچه که خواهید شنید، با رضا جمالی همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون مرداد. شب بخیر شنوندگان گرامی. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه به دلیل انتصاب دوست بازرگانش به سمت مشاور خود از این سمت استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در متن استعفانامه خود تأیید کرد که اجازه داده است مرزهای میان علایق شخصی و فعالیت کاریش با هم مخلوط شوند. لیام فاکس از این موضوع ابراز تأسف کرده است. استعفای وی ابراز تأسف دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا را نیز به همراه داشته است. در همین حال به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، فیلیپ هاموند به عنوان وزیر دفاع بریتانیا منصوب شده است. سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که کشور فنلاند میزبان کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه در سال آینده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل می‌کوشد تا کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و اسرائیل را به شرکت در این کنفرانس ترغیب کند. در خبر دیگر، سازمان ملل اعلام کرد شمار تلفات تظاهرات و اعتراضات ضد دولتی در سوریه از زمستان گذشته تا کنون از 3000 نفر فراتر رفته است. ناوی پلای، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه گفت تعداد کسانی که در اعتراضات ضد حکومتی سوریه جان خود را از دست دادند به بیش از 3000 نفر افزایش یافته است. خانم پلای خواستار اقدام بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه آن چیزی که وی آن را جنگ داخلی تمام عیار در سوریه خواند شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع نظامیان کرمانشاه با اشاره به تجربه جنگ ایران و عراق گفت تهاجم به جمهوری اسلامی ایران پرهزینه است. رهبر جمهوری اسلامی با متهم کردن کشورهای غربی به تکرار شیوه های به گفته وی ابلهانه و بی‌خاصیت گفت سیاست ایران هراسی باز هم نتیجه نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای همچنین با اعلام اینکه آمریکا در باتلاق مشکلات متعدد گرفتار شده گفت راه برون رفت آمریکا از مشکلاتش نگاه متکبرانه و روحیه تجاوزکارانه نیست، بلکه منطق، عقل و معنویت است. روابط ایران و آمریکا در روزهای اخیر پس از اینکه کاخ سفید اعلام کرد ایران در صدد ترور سفیر عربستان در واشنگتن بوده با تنش بیشتری روبرو شده است. حمید رضا خادم از فعالان سیاسی و بازداشتگان حوادث پس از انتخابات سال 88 روز پنجشنبه برای گذراندن دوران محکومیتش خود را به زندان اوین معرفی کرد. به گزارش وبسایت جلس، آقای خادم که در آذر سال گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات وی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در قالب نگارش مقاله و مصاحبه با رسانه‌ها بوده است. و خبر آخر این که سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه بار دیگر از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. در این رأی گیری 316 نماینده پارلمان به آقای برلوسکونی رأی مثبت و 301 نماینده دیگر به وی رأی منفی دادند. با این رأی اعتماد ائتلاف راست میانه به ریاست آقای برلوسکونی همچنان قادر خواهد بود قدرت را در روم در دست داشته باشد. مرداد.
سپاسگزارم از رضا جمالی. آخرین خبرهای ایران و جهان اما در 27 دقیقه پیش رو چه خواهید شنید؟ همانطور که در خبرها هم شنیدید، کشته شدگان سوریه از مرز 3000 تن گذشتند، اما همچنان بشار اسد بر سرکوب مردم این کشور پای می فشارد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران با یکی از بزرگترین اتهامات در تاریخ 30 ساله تنش‌هایش با جهان روبروست، محمود احمدی نژاد در این باره سکوت کامل کرده است. آمریکایی‌ها می‌گویند درباره توطئه‌های تروریستی در واشنگتن که به ایران منتسب است، با مقامات ایرانی در تماس بودند. مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند هیچ تماسی در کار نبوده. ماجرای پرونده شکایت از پرس تیوی و بسته شدن این شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در لندن و ماجرای پرونده شکاربانی که در یک حادثه یک شکارچی را به قتل رسانده، همه اینها را در مجله شبانگاهی پیش رو خواهید شنید. با ما بمانید. بنابر اعلام رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار کشته شدگان در سوریه از زمان آغاز اعتراض‌ها در این کشور از مرز 3000 تن تجاوز کرده. در همین حال روز جمعه اکثر شهرهای سوریه شاهد تظاهرات معترضان بوده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت گزارشی فرستاده در همین باره.
جمعه اعتراضی دیگری در سوریه، این بار با نام جمعه آزادگان ارتش. این نام به پاس جدا شدگان از ارتش در جریان اعتراضهای اخیر نهاده شده است. جدا شدگانی که شمار آنها در هفته‌های اخیر سیر صعودی ملموسی داشته. به گفته ماهر رحمون النعیمی، افسر جدا شده از نیروی هوایی سوریه، در یک هفته اخیر دست کم 300 نفر تنها از گارد ریاست جمهوری جدا شده اند. بیش از 6 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. فعالان حقوق بشر سوریه شمار معترضان کشته شده در روز جمعه به دست نیروهای امنیتی را دست کم 13 نفر اعلام کردند. بیشتر شهرهای سوریه جمعه شاهد تظاهرات بود. پس از نماز جمعه تظاهرات بزرگی از 3 مسجد در دمشق پایتخت سوریه به خیابان آمد. تظاهر کنندگان در شعارهای خود خواستار اعدام بشار اسد شدند. آنها همچنین در حمایت از شهر حمص شعار دادند، شهری که در چند روز اخیر شاهد شدیدترین عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی بود. نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان در شهر دمشق درگیر شدند. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از کشته و زخمی شدن شماری از تظاهر کنندگان در شهرک‌های القدم و الکسوه واقع در حومه دمشق خبر داد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در این شهرک‌ها به سوی آنها آتش گشودند. به گفته رامی عبدالرحمن، شهر دائل شاهد حمله شدید نیروهای ارتش بود. او ارتش را متهم به کشتار معترضان در این شهر کرد. شهر دیرزور نیز شاهد بزرگترین تظاهرات از زمان حمله ارتش به آن در آگوست گذشته بود. در شهر بانیاس نیروهای امنیتی به مسجدی که معترضان در آن پناه گرفته بودند یورش برده و 10 نفر از آنها را دستگیر کردند. در شهر دوما نیروهای امنیتی به سمت تظاهر کنندگان تیراندازی کردند. در شهرهای هما، حمص و در آن نیز همچون هر جمعه معترضان به خیابان آمدند. در شهر کردنشین قامشلی نزدیک به 20000 نفر در نزدیکی مرز ترکیه تظاهرات کردند. از سوی دیگر وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب قرار است یک شنبه برای بررسی اوضاع سوریه نشستی فوق‌العاده برگزار کنند. هدف از این نشست بررسی راه‌هایی برای متوقف کردن خشونت‌ها در این کشور اعلام شده. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز جمعه نسبت به وقوع جنگ داخلی در سوریه در صورت ادامه سرکوب معترضان هشدار داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بر سر پرونده توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا با تهران در تماس مستقیم بودند، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به خبرگزاری ایرنا گفتند هر گونه تماس با مقام‌های آمریکایی را تکذیب می‌کنند. محمد زرهامی گزارش می‌دهد.
مسئول روابط عمومی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا ضمن رد هر گونه تماس گفته است هیچ گونه ملاقات یا مذاکره ای بین دو کشور وجود نداشته و ما از چنین تماسی اطلاع نداریم. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بدون ذکر جزئیاتی در این باره اشاره کرده بود که درباره اتهام توطئه ترور سفیر عربستان سعودی تماسی مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. پس از آن شبکه تلویزیونی CNN گزارش کرد که این دیدار بین محمد خزائی نماینده ایران و سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد صورت گرفته است. مسئله‌ای که روابط عمومی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد آن را تکذیب کرده است. ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که دو شهروندش به نام‌های منصور ارباب سیار که در برخی از رسانه‌ها از او با نام ارباب سیار یاد کردند و غلام شکوری قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور کنند. تهران این اتهام را به شدت رد کرده و آن را ساخته و پرداخته ایالات متحده آمریکا دانسته است. با این حال آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده است، سوزان رایس روز چهارشنبه توضیحاتی را در این مورد در اختیار نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده که به گفته این خبرگزاری این اعضا شواهد ارائه شده از سوی ایالات متحده آمریکا را قانع کننده خواندند. ژرار آرو سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد این شواهد را معتبر خوانده است. نستور اوسوریو سفیر کلمبیا در سازمان ملل نیز تاکید کرده است که شواهد نشان دهنده آن است که توطئه‌ای برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا وجود داشته است. پیتر ویتیک سفیر آلمان در سازمان ملل نیز این موضوع را بسیار بسیار جدی دانسته و از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا در مورد اتهام‌های مطرح شده از سوی ایالات متحده آمریکا توضیحاتی ارائه کند. در این میان به گزارش آسوشیتد پرس، روسیه و چین اما محتاطانه در مورد شواهد ارائه شده از سوی ایالات متحده آمریکا اظهار نظر کردند. به گزارش این خبرگزاری، سوزان رایس در خصوص این اتهام نامه‌ای را تقدیم بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
چرا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در قبال توطئه اخیر دو ایرانی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا در سکوت کامل به سر می‌برد؟ آیا تنها خنده‌دار و مضحک توصیف کردن اتهامات دولت آمریکا در مقابل توطئه نیروی قدس سپاه پاسداران در واشنگتن می‌توانند پاسخ مناسبی برای رفع تبعات سیاسی و اقتصادی این ماجرا باشد؟ وحید پوراستاد گزارشی دارد درباره واکنش‌ها و سکوت مقامات ایران در قبال انتشار این خبر.
از روز سه‌شنبه که خبر توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در پایتخت ایالات متحده توسط دو ایرانی منتشر شد، مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی درباره انتشار این خبر از خود نشان ندادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سیاست سکوت را برگزیده و هیچ صدایی از او در قبال انتشار این خبر تاکنون شنیده نشده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس میگوید آقای احمدی نژاد به دنبال انداختن توپ به زمین فردی است که مسئول سیاست خارجی کشور است، یعنی آیت الله علی خامنه‌ای.
سکوت معنیدار آقای احمدی نژاد که البته باید انتظار داشت که در روزهای آتی بدون شک شکسته بشه، به عقیده من بیشتر برمیگرده به بازی زیرکانه که ایشون داره میکنه و به نوعی منتظر واکنش رهبر جمهوری اسلامی است. یعنی تلاش میکنه که توپ این مسئله مهم رو به زمین رهبری و مسئولینی که همراه با ایشون هستن و اون حوزه اصلی سیاستگذاری خارجی در ایران پرتاب کنه و به نوعی با سکوت تلویحی خودش نشون بده که اگر مسئله‌ای هم هست یا اگر مشکلی هست باید جای دیگه پاسخگو باشه و خودش رو از این تهدید یا اتهامی که متوجه جمهوری اسلامی شده مبرا کنه، هرچند با این سکوت قطعا شکسته خواهد شد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در کرمانشاه در گفته‌هایی که خبرگزاری فرانسه آن را واکنشی غیر مستقیم به اتهام آمریکا به ایران دانسته است، آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی را به ایران هراسی متهم و تأکید کرد تهاجم به جمهوری اسلامی پرهزینه است. در طول چند روزی که خبر توطئه برای ترور در خاک آمریکا از سوی دو ایرانی منتشر شده، تنها واکنش دولت از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران صورت گرفت که این اتهامات را یک سناریوی از پیش شکست خورده، مضحک و خنده‌دار توصیف کرد. آقای صالحی البته در پاسخ به سوال یک خبرنگار هم گفت:
ما بعد از 32 سال که از انقلاب گذشته همواره شاهد مسائلی از این دست بودیم. اگر عزیزان یادشون باشه که هواپیما وقتی که لاکربی رو انداختن، اول گفتن ایران، بعد متوجه شدن انقدر از این موارد پیش اومده که ایران رو متهم کردن، بعد اون وقت متوجه شدن که اشتباه شده. ولی اتهام اولیه رو که میزنن، خب افکار عمومی رو میزنن و یعنی چیز میکنن، میسازن، ولی بعد که میخوان عذرخواهی بکنن دیگه حرف و حدیثی چیز نمیکنن، یعنی حرفی نمیزنن. ما عادت کردیم به این حرفا. ما بهترین چیزش میگه و اعدام من رو باللغو، من رو کراما. اینقدر از این مزخرفات ما شنیدیم در این 32 سال که بهترین چیز اینه که گاهی واقعا اینه که اصلا آدم توجه نکنه.
برخی از تحلیلگران معتقدند عدم واکنش و پاسخ رسمی و دقیق از سوی مقامات عالی جمهوری اسلامی و همچنین آن را مضحک و خنده‌دار توصیف کردن از سوی مقامات دیگر مثل رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه نمیتواند افکار عمومی داخل و خارج از ایران را اقناع کند. البته مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی برای این سکوت مقامات ایران دو دلیل دارد.
یکی اینکه خب کاملا معتقدن که این یک توطئه‌ای هستش و اصلا در خور پاسخگویی نیست. اما وجه دوم، اگر به این صحبت اوباما توجه کنیم که گفته اگر شک داشتیم، تردید داشتیم که حکومت ایران در این توطئه نقش داشت، این مسئله هیچ وقت علنی نمی‌کردیم، و اگر به بازتاب‌های گسترده جهانی این اتهام توجه کنیم، طبیعتاً آقایون سکوتشون اون وقت معنی‌دارتر خواهد شد و به این معنا نظام و مرکز ثقل نظام و رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی در حال تصمیم گیری هستش و اتخاذ تصمیم مشترک برای اینکه ببینن واقعا در قبال این مسئله در نهایت باید چه موضعی اتخاذ کنن، چون مسئله کوچکی نیست و یک تهدید جدی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
در حالی مقامات جمهوری اسلامی انتشار این خبر را مضحک و خنده‌دار می‌دانند که در روزهای گذشته اجماعی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن است که ناظران بی‌طرف سیاسی از تبعات اقتصادی و سیاسی آن برای ایران احساس ترس می‌کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی روز جمعه در برنامه 30 دقیقه‌ای به بررسی دلایل لغو مجوز فعالیت‌های آن در بریتانیا پرداخت. در حالی که نهاد رسیدگی به پرونده شکایت از پرس تیوی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده، پرس تیوی مدعی شد که پوشش خبری آن از شورش‌های چند ماه پیش در لندن و انتقاد آن از نحوه زندگی خانواده سلطنتی بریتانیا دلیل لغو مجوز فعالیت‌های این رسانه است. جمشید زن در این باره گزارش می‌دهد.
پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده است که دفتر نظارت بر امور ارتباطات در بریتانیا یا آفکام قصد دارد مجوز این شبکه تلویزیونی را لغو کند. اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آفکام هنوز تصمیم نهایی خود را درباره سرنوشت پرس تیوی اعلام نکرده است. ریس هرد سخنگوی آفکام هم گفته است تمام گزینه‌ها از جمله لغو مجوز پرس تیوی در نظر گرفته خواهد شد. در ماه می سال جاری به دنبال شکایت مازیار بهاری از پرس تیوی، آفکام شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی را به اتهام پخش بدون اجازه مصاحبه خبرنگار ایرانی تبار مجله نیوزویک و زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به رسانه‌ها در بریتانیا محکوم کرد. مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد و بیش از 4 ماه را در بازداشت گذراند، در گفتگویی با رادیو فردا ماجرای مصاحبه تلویزیونیش را اینچنین توضیح می‌دهد.
حدود 2 هفته بعد از اینکه منو زندانی کردن، منو یک شبی تهدید کردند و گفتن که جرم شما جاسوسیه و این برای ما مهرت شده. اون آقایی که با من صحبت میکرد یه فردی بودش که به نظر میرسید رئیس بازجویی من باشه. یک گفت که در موارد جاسوسی برخلاف رویه های قضایی دیگه شما تا گناهکاری بکنید تا موقعی که بیگناهیتون مشخص بشه و این امکان داره که 6 سال طول بکشه. حالا ما بعد از 6 سال میتونیم از شما معذرت بخوایم و بگیم شما جاسوس نیستید و یا بگیم که شما جاسوسید و شما رو اعدام کنید. و بعد از اینکه به هر حال این تهدید رو کردن، گفتن که راه دیگه‌ای هم هستش و اینه که شما میتونید یک مصاحبه تلویزیونی داشته باشید با تلویزیون‌های مختلف. ما یه سری موارد رو به شما میگیم، شما اونا رو جلوی دوربین تکرار کنید که اونجوری ما شما رو آزاد میکنیم و شما میتونید برگردید سر خونه زندگیتون. و پرس تیوی، شبکه اول تلویزیون ایران، خبرگزاری فارس، اینا اومدن با من مصاحبه کردن. من مجبور شدم که همون در حقیقت حرفاری که به من گفته بودن من جلوی دوربین تکرار کنم و سوالات رو هم در حقیقت خود بازجوها به شبکه‌های مختلف داده بودن.
مازیار بهاری پس از آزادی و بازگشت به لندن از پرستیوی به خاطر پخش این مصاحبه شکایت کرد.
من بعد از اینکه وارد لندن شدم، بعد از اینکه فهمیدم اون فیلم رو پرس تیوی اونجا نشون داده و روی اینترنت هم بود، شکایت کردم از پرس تیوی. دلیل شکایت منم نقض حقوق شهروندی من بود، چون من هیچ وقت به پرس تیوی اجازه نداده بودم که با من مصاحبه کنم و تحت فشار از من مصاحبه گرفته بودن. پرس تیوی هم در گزارشش هیچ وقت ذکر نکرده بودش که من زندانی هستم و این مصاحبه تحت فشارن.
روز جمعه پرس تیوی نیم ساعت از برنامه‌های خود را به این موضوع اختصاص داد و مجری ایرانی تبار شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی برنامه را اینچنین آغاز کرد.
ما در این برنامه درباره اینکه چرا آفکام علی‌رغم تبعیت پرس تیوی از قوانین بریتانیا تصمیم گرفته است به کار این شبکه پایان دهد صحبت خواهیم کرد. اما آیا این تصمیم به دلیل برجسته کردن نقض حقوق بشر در بریتانیا و یا گزارش‌های انتقادی پرس تیوی از نحوه زندگی تجملی خانواده سلطنتی بریتانیا اتخاذ نشده است؟
پرس تیوی در وبسایت خود هم به این موضوع پرداخته و نوشته است: مقامات دفتر نظارت بر امور ارتباطات بریتانیا تحت تأثیر سیاستمداران طرفدار اسرائیل و آمریکا قرار دارند و به فشارها از جانب برخی از افراد خانواده سلطنتی بریتانیا تن در داده اند. پرس تیوی در این حال پوشش خبری از شورش‌های خیابانی چند ماه پیش در لندن را هم یکی از دلایل لغو احتمالی مجوز فعالیت‌های خود می‌داند. اما مازیار بهاری این موضوع را دلیلی بر جلوگیری از فعالیت‌های پرس تیوی نمی‌داند.
من بعید می‌دونم، چون خب تلویزیون‌های دیگه هم پوشش خبری داده بودند برای شورش‌ها و به هر حال پرس تیوی اواخر ماه می و اول ماه جون امسال محکوم شد از طرف آفکام و این شورش‌ها ماه سپتامبر پیش اومد. بنابراین هیچ ربطی من بین این دوتا نمی‌بینم.
در حالی که پرس تیوی لغو احتمالی مجوز فعالیت‌های رسانه‌ایش در بریتانیا را زیر فشار خانواده سلطنتی و پوشش خبری آن از شورش‌های لندن می‌داند، جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ شبکه مستقل تلویزیونی در ایران اجازه فعالیت نداده است. شبکه‌های رادیو تلویزیونی فارسی زبان در خارج از کشور هم همواره با پخش پارازیت بر روی ماهواره‌ها، مسدود شدن وبسایت‌هایشان و اختلال در پخش برنامه‌هایشان روبرو بودند.
دوستان، موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای اطلاعات بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. radiofarda.com.
با تایید حکم اعدام برای اسد تقی‌زاده، محیط‌بان جوان منطقه حفاظت شده دنا، اکنون او در انتظار آخرین واکنش خانواده شکارچی کشته شده است. واکنشی که میتواند نقشی اساسی در تعیین سرنوشت او بازی کند، زندگی یا مرگ. محمد زرقومی از آخرین تلاش‌ها در این پرونده گزارشی تهیه کرده.
خانواده شکارچی کشته شده در ارتفاعات دنا هنوز جواب قاطعی به خانواده متهم اصلی این پرونده ندادند، اما امیدها برای نجات جان اسد تقی‌زاده، محیطفان اداره کل محیط زیست کوهگیلویه و بویر احمد که متهم به قتل این شکارچی جوان است، کاهش پیدا نکرده. حتی با وجود تایید حکم اولیه اعدام با طناب دار از سوی دیوان عالی کشور، به گفته اسماعیل تقی‌زاده برادر متهم این پرونده، تلاش‌هایی که از چند ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد.
سازمان قطعا به دنبال رضایت هر و خوب هم پیگیری میکنن. انصافا خود سازمان قبول کرده که هر چقدر که اونا اعلام بکنن تا حدی که به صلاح قابل قبول بشه دیگه رو پرداخت بکنن، مشکلی از جهت نخواهد بود. بعد رضایت اون خانواده هست که به لحاظ روانی اونا راضی بشن که فعلا روی این بحث دارن کار میکنن.
علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست که 4 ماه پیش با خانواده این شکارچی دیدار داشت، به وضع به گفته او ناراحت کننده حاکم بر خانواده مقتول اشاره کرد و گفته بود این شرایط برای هیچ خانواده‌ای قابل تحمل نیست، اما با مناعت طبعی که در آنها وجود دارد زمینه بخشش محیطبان فراهم می شود. درگیری میان اسد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا، و شکارچی جوان به مرداد ماه 4 سال پیش باز می گردد، زمانی که این شکارچی همراه با 4 نفر دیگر یک کل وحشی را در ارتفاعات دنا شکار کرده بودند و در نتیجه با مقاومت آقای تقی‌زاده مواجه شدند، اما در حین تعقیب و گریز میان آنها درگیری پیش آمد و اسد تقی‌زاده بنابر آموزش هایی که دیده بود و به عنوان ضابط قضایی به شلیک شکارچیان پاسخ داد و در نتیجه این شلیک شکارچی جوان کشته شد. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران باقی ماجرا را به نقل از مقام های رسمی این گونه روایت می کند.
در نظر بگیرید که آقای تقی‌زاده بعد از اینکه متوجه میشه که این آقای رضایی مقتول تیر خورده میره ایشونو به دوشش میگیره، از ارتفاع میاره پایین، تلفن میکنه به مقامات، با بیسیم درخواست هلیکوپتر میکنه، حالا هلیکوپتر دیر میرسه و ایشون از بین میره. خودش گفته میخواسته به قسمت‌های پا و پایین بدن بزنه، ولی خب فاصله دور آفتاب که دید رو مختل میکنه، تمام اینها دست به دست هم دادن، متاسفانه این جوان از بین رفته.
بسیاری از کارشناسان محیط زیست وقوع این گونه مسائل را ناشی از مقررات به گفتی آنها غیر کارشناسی سازمان حفاظت از محیط زیست در رابطه با صید و شکار می‌دانند. محمد علی اینانلو یکی از این دست کارشناسان با اشاره به شرایط انسانی حاکم بر محیطبان و شکارچی نظیر راه پیمایی طولانی مدت و افت فشار خون، اعتقاد دارد که مهمترین اصل حقوق و قضا یعنی هماهنگی جرم با جریمه است. اما سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست این بحث را نه یک بحث حقوقی بلکه یک بحث کاملا اجرایی می‌داند. به ظاهر نزدیکی ابعاد حقوقی و اجرایی ماجرا پرونده محیطبان منطقه حفاظت شده دنا را در وضعیت بحرانی کنونی قرار داده است. اسماعیل تقی‌زاده برادر متهم اصلی این پرونده،
بحثی که هست میگن که مراتب رعایت نشده.
اما منظور از مراتب چیست؟ این همان مسئله است که علی سمیعی سرپرست حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست در گفتگویش با روزنامه اعتماد چاپ تهران به آن اشاره کرده است. به گفته آقای سمیعی تخلفی رویت می شود، محیطبان ابتدا نیاز به اعلام ایست، سپس تیر هوایی و در صورت افاقه نکردن تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت ضرورت شلیک به صورت جدی انجام می شود. همچنین حمید رضا خیردار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست نیز می گوید محیطبانان تنها زمانی می توانند از اسلحه خود به طور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شدند. اسماعیل کهرم معتقد است که پیچیدگی شرایط موجود می تواند بر کار محیطبانان تأثیر بگذارد.
وقتی که الان یک شرایط شبیه این پیش بیاد، ببینید دیگه محیطبان حاضر نیست از پاسخاش بره بیرون و اسلحه برداره، چون اگر بزنه و یکی از این متخلفان که آتش رو باز کردن بکشه به این صورت بایستی بره اعدام بشه، اگرم نزنه اونها میزنن این رو شهید میکنن.
بر اساس آماری که سال گذشته از سوی مدیر کل دفتر حفاظت مناطق سازمان محیط زیست اعلام شد، تعداد محیطبانان کشته شده بعد از جدایی گارد محیط زیست به 6 نفر و در طی 30 سال گذشته به 110 نفر افزایش پیدا کرده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
مجله شبانگاهی رادیو فردا هم در همین لحظه به پایان میرسد با اعلام ساعت 22:29.40 به وقت تهران. با من مرتاد قاسمفر در این مجله شبانگاهی همراه بودید. رأس ساعت 12 شب نیمه شب به وقت تهران باز هم با شما خواهم بود با مجله نیمه شبان. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.